بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما رو رسید به روایات معروف، روایات تفریق، که هم مرحوم کلینی در کافی داره، هم مرحوم مجلسی در بهار داره. حالا ما روایات رو از بهار شروع کردیم که بعضی از این روایات رو از کلینی هم نقل کرده. بعدا اگر روایاتی باشه که کافی نرو کرده باشه و اینجا احیانا نباشه، اونا رو هم تحت خواهیم کرد. ببینیم مخاد این روایات تخفیف چیه. این یکی از احتمالاتی که نسبت این روایات تخفیف داده شده همین واگذاری قانونگذاری هست به پیغمبر و ائمه علیهم السلام. چند تا از این روایات رو خوندیم، مثلا بعضی هاش که بحث ما ارتباطی نداشت، مربوط میشد به اون مبحث کلامی که ادعای قائل به جبر شده بودن، ادعای قائل به تقدیر شده بودن، یعنی واگذاری امر خلقت. خداوند جهان آفرینه شد، جهان رو خلق کرده و بعد واگذار کرده، دیگه خودش دخالتی در مسئله نداره. در زمان حضرت صادق علیه السلام این بحث بوده به این شیعیان که بعد از حضرت سوال کردن، حضرت هم فرمود لا جبر ولا تفویض ولا امر بین امرین، نه جبر است و نه تفویض، بلکه حد وسط بین جبر و تفویض هست. تو بعضی از این روایات بود که خداوند خلقت و رزق رو به کسی تفویض نکرده، نه به اختصاصات خدای متعاله. اگر کسی قائل بشه که حتی پیغمبری میتونه در امر خلقت دخالت کنه یا در امر رزق و روزی مردم دخالت بکنه، این در واقع دچار غلو شده و حالیان رو در بعضی از روایات مشرک قلمداد کردن. به گمانم دو تا روایت رو یا سه تا روایت رو در این زمینه خوندیم. روایت بعدی روایت ششمی است که مرحوم کلینی نقل کرده از بصائر الدرجات. این روایت از حضرت باقر علیه السلام: ان الله خلق محمدا عبدا فأدبه. خدای متعال پیامبر اکرم رو به عنوان عبد خودش خلق کرد، آفرید و او رو ادب کرد، تأدیب کرد. حتی اذا بلغ اربعین سنه او رو تحت آموزش خودش قرار داد، تحت تربیت خودش قرار داد تا به سن 40 سالگی رسید. وقتی به سن 40 سالگی رسید، پیامبر اکرم اوحا الیه، به او وحی کرد، معارفی رو به او وحی کرد و فوض الیه الاشیاء و اموری رو تبلیغ کرد به پیامبر. فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. به موجب این روایت که ظاهراً از حضرت باقر علیه السلام، خدای متعال که وقتی پیغمبر رو آفرید و 40 سال او رو تحت آموزش و تربیت خودش قرار داد، به او وحی کرد. این تعبیر روایت اینه، وقتی پیغمبر 40 سالگی رسید، اوحا الیه و فوض الیه الاشیاء، به او وحی کرد و اموری رو به او واگذار کرد، یعنی اختیاراتی رو داد. خیلی به زبان روانش با هم بگیم، خدا و پیغمبر وحی کرد، او رو مقام نبوت رسوند، به او وحی کرد و اموری رو به او واگذار کرد و به مردم گفت که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چرا که پیغمبر داره شما آورد او رو حق کنید و هر اون چرا که ازش نهی کرد بپذیرید. یعنی گوش به هر پیغمبر بود. ببینید پیغمبر چی میگه، شما طبق فرمایش پیغمبر عمل کنید. این هم یه روایت. روایت دیگر باز روایتی که از بشایر و درجات نقل کرده مرحوم مجلسی از زراره قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام یقولان. زراره میگه من از هر دو امام شنیدم که میفرمودن ان الله قبض الی نبیه امر خلقه، خداوند امر مخلوقاتش رو بندگانش رو تفکیک کرد به پیغمبره لینظر کیف طاعتهم، ببینه که اینا چجوری اهل اطاعت هستن نیستن، حالا آیا گوش به حرف پیغمبر خدا میدن نمیدن. ثم تلا هذه الآیه، بعد این آیه رو تلاوت کردن، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. مرحوم مجلسی اینجا گفته که این لینظر کیف طاعتهم یعنی چی؟ اینکه خدا برخی از امور رو پیغمبر امر مخلوقاتش رو پیغمبرش واگذار کرد تا ببین اینا کدومشون اطاعت میکنن کدومشون اطاعت نمیکنن، بندگان مطیع رو از بندگان گناهکار تشخیص بده، این یعنی چی؟ اطاعت از چی؟ ایشون میگه یا منظور این است که اون چرا که پیغمبر به عنوان پیام الهی آورده ببینه که کدوم یکی از بنده هاش به حرفای پیغمبر یعنی اون حرفایی که از جانب خدا آورده گوش میدن و کیا گوش نمیدن، یا احتمال داره که ببینه که در اون دستوراتی که پیغمبر میده کدوم یکی از حرفای پیغمبر رو گوش میکنن کدوم یکی از حرفای پیغمبر رو گوش نمیکنن، کیا گوش میکنن کیا گوش نمیکنن. یعنی اطاعت از اوامر و نواهی شخص پیغمبر نه اوامر و نواهی الهی. یه احتمال هم این است که هر دو منظورش حالا عرض میکنم، یا ایشون سه تا احتمال اینجا مطرح کرده، منظور این است که یا منظور این است که خدا ببینیم کی حرف خدا رو گوش میده و کی گوش نمیده، پیغمبر فقط واسطه است که حرف خدا رو بیاره، یا برای این است که ببینیم کی حرف پیغمبر رو گوش میده کی حرف پیغمبر رو گوش نمیده، یا اینکه نه هر دو، حالا به تعبیر شما عبارت عام نه هر دو، که کیا بندگان مطیع خدا و رسول هستند و کیا تمرد میکنن از فرمان خدا و رسول، هر دو که هم احکام شرعی رو میگیره هم احکام دستورات پیغمبر رو میگیره احکام ولایی پیغمبر رو. خب حالا به نظر شما این تعبیری که میگه ان الله فرض الی نبیه امر خلقه، خداوند واگذار کرده امر بندگانش رو مخلوقاتش رو به پیغمبر، این واگذار کرده به پیغمبر، آیا اگر خدا پیغمبر رو فقط رسول قرار داده باشه که پیام خدا رو برای مردم بیاره تا خدا ببینه کی به حرف خدا گوش میده کی به حرف خدا گوش نمیده، آیا این عرفاً تعبیر میشه به این که خدا امر بندگان مخلوقاتش رو به پیغمبر واگذار کرده؟ به نظر میرسه که این نیست، یعنی احتمال دوم به نظر میرسه، یعنی وقتی خدا امر مخلوقات رو پیغمبر واگذار کرده برای این که ببینه کی گوش میده کی اطاعت میکنه کی اطاعت نمیکنه، تا چگونگی اطاعت مردم رو در واقع نسبت به فرامین پیغمبر شناسه. الا اگه فقط این بود که خداوند مخواد که ببینه که کی نماز میخونه، کی نماز نمیخونه، کی روزه میگیره، کی روزه نمیگیره. اگه فقط این بود، این وجهی نداشت گفته بشه که خداوند امر مخلوقات رو به پیغمبرش واگذار کرده. این واگذاری یعنی اختیاراتی رو پیغمبر داشت. به نظر اینجور میرسه که این ناظر به همون شؤون و اختیاراتی که پیغمبر داره، این ناظر به اون احکام الهی نیست. این وقت تطبیقش هم به این آیه، اینم شاهد میشه برای این که این آیه شریفه مربوط به این است که خدا مخواد ببینه که این که خدا و پیغمبر مردم میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چی که پیغمبر میگه اطاعت کنید، اون چی که پیغمبر نهی میکنه ازش بپرهیزید. یعنی پیغمبر رو به عنوان ولی جامعه بپذیرید، یعنی ناظر به امر ولایت پیغمبره، ناظر به اون شأن زعامت و ولایت و زمامداری پیغمبره. اینجور به نظر میرسه، حتی اقل با این معنا تناسب بیشتری داره. لذا این که مرحوم اگر ما بودیم و فقط این آیه شریفه گفت ما آتاکم الرسول، یعنی اون چیزی که پیغمبر برای شما آورده، ما آتاکم الرسول نمیگه، اون چیزی که پیغمبر برای شما آورده فخذو، یعنی اوامر الهی. من به این استناد نکردم، من به این جمله روایت استناد کردم که میگه ان الله فوز الی نبیه امر خلقه، خداوند امر مخلوقات رو پیغمبر واگذار کرده. ببینید شما تعبیر تغییر میدید، گوش به هر پیغمبر دارید اینجا نداره. اینجا میگه که ان الله فوز الی نبیه امر خلقه، خداوند امر مخلوقاتش رو به پیغمبر واگذار کرده. این تعبیر متناسب با کدوم معناست؟ یعنی پیغمبر هیچ اختیاراتی نداره؟ این هم واگذار کرده، یعنی چی واگذار کرده امر مخلوقاتش رو به پیغمبر؟ یعنی امر مردم رو به پیغمبر واگذار کرده که پیغمبر تدبیر امور مردم رو بکنه. این با این تعبیر بیشتر تناسب داره. و اگر فقط بحث این بود که اون چرا که از جانب من آورده رو گوش بدید، من میخوام ببینم کی حرف پیغمبر رو، کی احکام الهی رو میپذیره و کی نمیپذیره، لزومی نداره که این تعبیر به کار برده بشه. این تعبیر ان الله فوز علی الی نبیه امر خلقه لینظر کیف طاعتهم، تا کیفیت و چگونگیه اطاعت اونها رو یا میزان اطاعت اونها رو ببینه که کی بنده مطیعه، کی بنده عاصی هست. این بیشتر تناسب داره با اینکه پیغمبر، خدا امر تدبیر جامعه رو پیغمبر واگذار کرده. این با این اطلاق همین که مرحوم در واقع مجلسی احتمال داره دیگه، یعنی اگر گفتی هم عوامر الهی هم عوامر پیغمبر، اون احتمال صحب. اگر ما بودیم و فقط اون آیه گفتیم، آیه همون احتمال اوله، ما آتاکم الرسول، ولی اینکه اون قسمت دومش و ما نهاکم عنه، یعنی پیغمبر شما رو نهی میکنه، اون قسمت اوله بیشتر با احکام شرعی تناسب داره، قسمت دوم آیه بیشتر با نواهی پیغمبر سازگاره. ما آتوریه میتونست بگی که ما آمرکم الرسول فعتیعو، مثلا اینجوری میگو که فقط با احکام ولایت پیغمبر تناسب داشت. ولی من به مثل جمله روایت میگم به قرینه این که امام فرموده ان الله فوز الی نبیه امر خلقه، این جایی به کار برده میشه که خدا میگه من تدبیر جامعه رو به پیغمبر سپردم.
اول که اصلاح داریم، مثلا شما که که مثلا کافی عبادت تقنیم آن بشره این رابطه انسان بخورم نیزه نیازها چیه؟
حالا اینا ببینید یه سری اتظهار دیگه، ممکنه شما ببینید روایت ظهور داره در اعم از احکام شرعی و اوامر پیغمبر، یکی بگه به قول نقل میکنن امام فرمود که دیگه به استظهار که رسید دیگه هر کی باید حرف خودش رو بزنه، یعنی دیگه قابل استدلال نیست، استظهار دیگه. من فکر میکنم روایت ظهور داره در بیشتر ظهور داره در اوامر و نواهی پیغمبر، یعنی شأن ولایت و رهبری پیغمبر. یه کسی ممکنه بگه نه در این روایت یه قرائنی وجود داره معنای عام ازش فهمیده میشه. خب اینم یه روایت. روایت دیگر رو باز از بصائر و درجات نقل کرده، از بزنطی، از حماد بن عثمان، از زراره، از امام باقر علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام قال وزع رسول الله صلی الله علیه وسلم. خوب دقت کنید این روایت دیگه با صراحت حق تشریع رو برای پیغمبر اثبات میکنه. وزع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیت العین و دیت النفس و دیت الان. پیغمبر دیه چشم و جان و بینی رو، یعنی کسی جراحتی بر چشمی کسی وارد کنه، جراحتی بر بینیش وارد کنه، یا یه کسی رو بکشه، دیه اینها رو رسول خدا تعیین کرده، رسول خدا وضع کرده، نه وضع الله، وضع رسول الله. یعنی پیغمبر هم برخی از احکام باب دیات رو پیغمبر جعل کرده، یعنی پیغمبر حق تشریع رو به این کار کرده. و حرم النبیز و کل مسکره، نبیز رو پیغمبر تحریم کرده، کل مسکر رو پیغمبر تحریم کرده. خدای متعال فقط شراب رو مثلا مشروب خدا حرام کرده، ولی پیغمبر کل مسکرن رو تشریع کرده. فقال له رجلون، یک کسی خدمت امام عرض کرده، فوضع هازا رسول الله صلی الله علیه وسلم من غیر ان یکون جاء فیه شیئون. آیا پیغمبر بدون این که وحی بهش شده باشه این کار کرده؟ یعنی دستوری از جانب خدا نیامده، پیغمبر از خودش این کارو کرده؟ قال نعم لیعلم من یطع الرسول و یعصی، تا معلوم باشه که کی از پیغمبر اطاعت میکنه، کی از پیغمبر نافرمانی پیغمبر رو میکنه. یعنی خدای متعال یه سری دستورات مال خودشه، توسط پیغمبر و مردم فرستاده، و از طرف دیگه به پیغمبر اجازه داده تا در برخی از قلمروها قانون وضع کنه، حکم جعل کنه، تا ببینه کیا به هر پیغمبر گوش میدن و کیا گوش نمیدن. این تعبیر شاید قرینه بشه اون روایت قبلی رو هم که گفت کلی هم داره کیفت آعت هم ان الله حب و زیلا نبیهی امر خلقه، این هم قرینه باشه برای اینکه اونجا هم بیشتر، حالا اونجا شأن ولایی رو ما میگفتیم، اینجا فراتر از اون، یعنی پیغمبر حکم ثابت شرعی جعل کرده، خداوند پیغمبر اختیار داده که این احکام رو جعل کنه. حالا ما بعدا برخواهیم گفت این تعابیری که هست، چون حرفای مختلفی علما زدن که آیا از این روایات، چون بعضی روایات معتبر هم هست، که آیا از این روایات استفاده میشه که پیغمبر حق تشریع داشته؟ اگه پیغمبر حق تشریع داشته، امام معصوم هم به تبع پیغمبر حق تشریع داره، یا اینا از احساسات پیغمبر بوده؟ حتی اگه بر پیغمبر هم حق تشریع قائل بشیم، اینا دلیل نمیشه برای اینکه برای امام معصوم هم یه چنین حقی قائل بشین که بعد سرایت پیدا کنه، بخواین مثلا در عصر حضور و اینا برای فقیه هم حق قانونگذاری قائل بشه. اینم یک روایت. روایت دیگر اونم باز البصائر درجات محمد ابن الحسن المیسنی عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال سمعته یقول، شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عذب رسوله حتی قومه علی ما اراد، خدای متعال پیغمبرش رو تعذیب کرد، تربیت کرد تا اینکه پیغمبر اونجور که خدا میخواست یه قوام پیدا کرد، حتی قومه علی ما اراد، یعنی اون رو اونجور که میخواست تربیت کرد خدا. ثم فوض علیه، بعد به اون واگذار کرد. اینجا دیگه نیمده، یعنی متعلق فوضه نیست، فقط فوضه علیه، بعد به اون واگذار کرد. حالا چی رو واگذار کرد؟ باید به قرینه مثلا سایر روایات. فقال، بعد فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد از اینکه به پیغمبر تقلید کرد، بعد به مردم گفت که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد این رو حضرت اضافه کرد، خوب دقت کنید اینا که بعد امام صادق علیه السلام به حسب این نقل فرمودن شما فوض الله الی رسوله فقط فوضه الی، همون رو که خدا پیغمبر تفویض کرد اونو به ما تفویض کرد. خب ببینید اگر این تفویض واگذاری تشریع احکام قصدی از احکام ثابت الهی مثل دیت النفس و دیت نمیدونم عین و دیت الانف و امثال اینا، پس ائمه مثل نفسی دارن. اگر منظور از تبدیل همون تدبیر امور جامعه است، یعنی صدور احکام حکومتی، خب این به ائمه این واگذار شده، اونا ولایت دارن حق تدبیر امور جامعه است. اگر اهم از اینا بخواید معنا کنید، یعنی هم حق تشریع نسبت به برخی از احکام ثابت شرعی مثل بعضی از احکام دیار و تدبیر امور جامعه، باز هر دو به پیغمبر علم هر اون چرا که پیغمبر تفویض کرده عیناً به ما هم تفویض کرده. خب این البته وقت باید ببینیم که واقعا مشخص که خدا چی رو به پیغمبر تفویض کرد، یعنی از مجموعه این ادله چی رو میشه به اطمینان پیدا کرد که بگیم همون چیزی به پیغمبر، همون چیزی به پیغمبر تفویض شده به ائمه تفویض شده. بعد از یک راوی دیگری مثل این روایت هم نقل شده که اینجا آدرسش رو باز با هم بسایر درجات مرحوم مجلسی اینجا نقل کرده. بعد یه روایت دیگری، این روایت باز از حضرت صادق علیه السلام است، که موسی بن عشیم از امام از امام صادق علیه السلام درباره آیه ای از آیات قرآن سوال کرده. حالا یه بخشی از بحث ما مربوط نمیشه به شیکش یه اخیرش من میخونم اون روایت اینو داریم. میگه که راوی میگه فحدثت نفسی به شیء فالتفت الیه ابو عبدالله علیه السلام، میگه من پیش خودم یه حدیث نفس کردم، یعنی چیز ذهنم خطور کرد بدون اینکه در زبان بیارم، امام صادق متوجه من شد. فلتفت الی ابو عبدالله علیه السلام فقال، رو کرد به من فرمود یبن عشیم لا تفعل کذا و کذا، این کارو نکن این کارو نکن. فحدثنی عن الامر الذی حدثت به نفسی، این اونی رو که من از ذهنم خطور کرده بود حضرت به من گفت. خب حالا اینا مقدمه است. ثم قال، بعد حضرت ادامه داد فرمود یبن عشیم ان الله فوض الی سلیمان ابن داوود علیه السلام فقال هاگا عطا اونا فمنان او امسک به غیر حساب. خداوند به سلیمان ابن داوود تحریز کرد، اون که راجب سلیمان ابن داوود تحریز کرد. خب خدا به سلیمان چی تحریز کرده؟ قدرت حکومت دیگه، اونم اون حکومت با اون اختیارات گسترده‌ای که تسلطی که دار زبان نمیدونم حیوانات رو متوجه میشد، با اون سلطنت عجیب و غریبی که سلیمان داشت. بله، بعد بشتم فرمود که این عطیه ما بر تو هست، همنان او امسک به غیر حساب. دیگه اختیار با خودته، میخوای چجوری از این نعمت استفاده کنی. و تفوز الى نبی جهی، بعد به پیغمبر یعنی به رسول خدا تفویض کرد. بعد به دنبالش فرمود ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. شما تفوز الى نبی جهی فقد تفوز الیه، اون چرا که پیغمبر تفویض کرد همون رو به ما هم تفویض کرد. از سابقه داره، خدا هم به سلیمان تفویض کرده هم به رسول خدا تفویض کرده. حالا به قرینه این که به سلیمان ابن داوود تفویض کرده، اون چیزی که معروف از خدا به سلیمان تفویض کرده قدرت حکومت بود. یعنی از آیات قرآن استفاده نمیشه، خداوند تشریع به معنای قانونگذاری احکام ثابت شرعی به سلیمان تفویض کرده باشه. حالا باید به لحاظ تاریخی دید سلیمان از نظر شریعت تابع کدوم شریعت بوده. شریعت حضرت مثلا موسی، عیسی یا قبل از اینا بوده، من آن استعدادی ندارم. اونی که معروف است در قرآن هم بهش گفت تصریح شده این است که حکومت داشته، سلطنت داشته. به قرینه او شاید از این روایت بهش استفاده کرد. اون چیزی که پیغمبر اکرم هم تفویض شده همین ولایته، همونی که به پیغمبر تفویض شده یعنی ولایت به ما هم تفویض شده. یعنی قرائنی تو این روایت هست که مفوض و الی ولایت و حکومت و رهبری جامعه. بعد در ادامه‌ش هم حضرت یک توصیه‌های اخلاقی کردن، فرمودن یبن عشیم من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خداوند اگر بخواد کسی رو هدایت بکنه، شرح صدر به او میده تا اسلام رو بپذیره. و من یرد ان یضله، و اگر بخواد کسی رو گمراه کنه، یجعل صدره ضیقا حرجا، از شرح صدر او رو محروم میکنه، گرفتار یک حساسیتی میشه، گرفتار یک ضیق صدری میشه، آدم تنگ نظر و آدم که قدرت درک حقایق رو نداره. بعد حضرت فرمود اتدری مل حرج ضیقا حرجن، که حضرت فرمود این در یک تنهای حرجی مشکتی قرار میگیره. بعد بهش فرمود که میدونه حرج چیه؟ از کدم لا. حضرت فرمود فقال بیده، فقال بیده و زم اصابعه الشیخ المثمت الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل. حضرت گویا اشاره به سینش کرد، گفت که نه چیزی از این بیرون میاد نه چیزی داخل میشه، یعنی نه قلبش چیزی رو وارد میکنه نه قدرت این رو داره که از قلبش مثلا چیزی رو به دیگران القا کنه. یعنی آدمی که خلاصه خودش رو میدونه او خودش. خب حالا اون به این چی کشی وقت ما مدید نه، وقتی خدا واگذار میکنه چه منافاتی با تشریف توحید داره؟ یعنی پیغمبرم اگر چیزه با اذن خدای متعال این کار رو میکنه، و اگر استقلالی باشه، اگر استقلال
خودش نه
یعنی خدا پیغمبر اون روایات داشته، پیغمبر این انسان رو تربیت کرده، وقتی به یه سنی رسیده، به یک مرحلهی رسیده که دیگه خدا بهش مطمئنه که هر چی میگوید گفته خدا، از خودش چیزی اگر چیزی میگه بر اساس اختیاری که خدا بهش داده. مثل اینکه حالا از باب تقدیر و ذهن عرض میکنم، شما یک کسی رو یه مسئولیتی دارید، مسئولیت بخشی از مثلا سازمان و اداره رو که مدیر شدید واگذار میکنه به یه نفری که کاملا مورد اعتماد است. اگر این آدم مثل چشم و گوش خودتون باشه، یعنی اینقدر بهش مطمئنی، مثلا فرزند بودونه، شما اگر این بخش رو به او واگذار میکنید با اختیار تام، من اختیارات کامل هم بهش میدید، میگید فرمان او فرمان منه، هر که او گفت مثل اینکه گفته منه. این چه منافاتی با تشریع داره، با توحید داره؟ روایت بعدی روایتی است که محمد بن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا والله ما خبز الله الى احد من خلقه الا الى الرسول و الى الائمه. حضرت قسم میخوره میگه خدای متعال به احدی از بندگانش تفویض نکرده مگر به رسولش و به ائمه. حالا مفوض علیه هم اینجا گفته نشده که چیه. ما فوض الله الى احد من خلقه الا الى رسول و الى الائمه فقال انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراد الله. بعد این آیه رو حضرت تلاوت کردن که خدای متعال فرمود ما نازل کردیم به تو کتاب رو تا بین مردم به اون چه که خدای متعال به تو برای تو فرستاده لتحکم بین الناس بما اراد الله. حالا این آیه بیشتر ناظر به مسئله حکومت و قضاوت هست، تا بین مردم بر اساس کتاب خدا قضاوت کنید. این قرینه است، یعنی این آیه رو اگر بگیم مربوط به باب قضاوته، استناد حضرت به این آیه شریفه قرینه است در اینکه منظور از مفوض الیه امر قضاوته، یعنی خداوند قضاوت بین مردم رو، قضاوت در اختلافات بین مردم رو به احدی از بندگانش واگذار نکرده و تفویض نکرده جز به رسولش و ائمه. یعنی شأن قضاوت مال اینا، خداوند شأن قضاوت رو به اینا داده و گفته که بر اساس اون چه که از جانب خدای متعال در این کتاب آمده بین مردم قضاوت کنید. یعنی قضاوتتون هم باید بر اساس موازین شرعی و الهی باشه، نه از پیش خودتون. انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراد الله. و حضرت اضافه کرده و هی جاریتان کل اوصیا، یعنی این هم مال رسول خدا، هم مال ائمه، هم مال اوصیای الهی، یعنی وصی پیامبران هم این شأن رو داشتن، یعنی فقط اقتصاد به ائمه که اوصیای پیغمبر هستن نیست، همه اوصیا، هر کسی که وصی الهی هست، وصی پیامبران الهی، اینا در واقع دارای این شأن هستن. مرحوم مجلسی، این رو هم بخونن اون وقتمون تمامه، فرمودن که مفسرین نسبت به این روایت شریفه، این که مراد از ما اراک الله چیه، اختلاف دارن. حداقل دو تا نظر اینجا هست. یه نظر این است که منظور از ما اراک الله یعنی اون چرا که خداوند معرفتش رو به تو داده و به تو وحی کرده. به ما اراک الله یعنی به ما عرفت الله و اوها بهی الیک. منظور از به ما اراک الله یعنی همون شریعت، این چیزی که خدا به تو وحی کرده. بعضی ها گفتن، چون میگه و من هم من زعم انهو یدل علی جواز الاجتهاد علیه السلام. بعضی ها گفتن نه، منظور این است که اون چرا که ائمه بر اساس اجتهاد خودشون تشخیص میدن میتونن بر اساس او قضاوت کنن. ایشون میگه لا یخفا ضعفه، یعنی دومی رو که آیه شریفه اینو به حاد بگه، این احتمال رو ایشون میگه ضعیفه. بعد میگه و ظاهر الخبر انه علیه السلام حسر الاراعه بالالهام، میگه ظاهرا امام صادق علیه السلام در این روایت این به ما اراک الله رو تفسیر کرده به الهام، یعنی اون چرا که خدا به تو الهام به رسول و علم الهام میکنه بر اساس او قضاوت کنید، به قضاوت میکنن بین مردم. و ما یلقی الله فی قلوبهم من الاحکام لتدل علی التفویض به بعض معانی. فرمان که برای چون در صدر روایت بود که والله ما قبض الله، احتمالاتی که در باب تفویض داده شده برای اینکه یکی از اون معانی تفویض در این روایت صدق بکنه، این ما اراد الله یعنی به ما الهم الله، یعنی اون چرا که خدا به شما الهام کرده. کیو الهام کرده؟ احکام شرعی، احکام الهی رو. این با تلقات تفویض سازگار داره، یعنی خداوند به شما تفویض کرده، این اختیار رو داره که بر اساس احکام الهی بین مردم قضاوت کنه. و صلی الله. حالا بعد خواهیم گفت که تفویض چه احتمالاتی در تفویض داده شده، منظور از تفویض چیه، 5-6 تا احتمال داده شده، حالا اینا رو بعدا مطرح میکنیم و ببینیم از مجموعه این روایات چی استفاده میشه.